ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 10 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر با 30 آوریل 2022 میلادی در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما میاییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز شنبه درباره ضرورت سازماندهی صنعت خودرو در ایران گفت در حال حاضر خودروهایی با قیمت 5000 دلار و با کیفیت وجود دارد که می تواند وارد ایران شود. او با اشاره به اینکه واردات خودرو خواست مجلس بوده گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع موافقت کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 اردیبهشت کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. این طرح که مدت هاست به دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده بود، میگوید هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا صنایع مرتبط با آن نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. منتقدان این طرح بر این باورند که این مسئله علاوه بر لطمه به بازار داخلی، بر راندخاری و فساد بیشتر در صنعت خودروسازی کشور دامن می‌زند. وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت یکی از شروط ادامه مذاکرات صلح با اوکراین برداشتن تحریم‌ها علیه مسکو است. به گفته سرگئی لاوروف، روسیه در مذاکرات علاوه بر لغو تحریم‌ها به دنبال بحث بر سر نازی زدایی در اوکراین، به رسمیت شناختن ژئوپلیتیک جدید منطقه و مسئله زبان روسی است. آقای لاوروف در گفتگو با خبرگزاری رسمی چین شینهوا همچنین از مذاکرات روزانه ویدیویی میان مقامات اوکراینی و روسی برای دستیابی به پیشنویس یک معاهده احتمالی خبر داده است. این در حالی است که کیف روز جمعه هشدار داد که مذاکرات برای پایان دادن به تهاجم روسیه که اکنون سومین ماه خود را سپری می‌کند در خطر فروپاشی قرار دارد. مذاکرات رسمی نمایندگان روسیه و اوکراین پس از آنکه کیف گفت نیروهای روس در مناطقی از اوکراین دست به جنایت جنگی زدند متوقف شده است. در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر، کانون صنفی معلمان روز شنبه اعلام کرد 4 تن از اعضای این کانون صبح روز شنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. ماموران امنیتی پس از یورش به منزل رسول بوداغی، علی اکبر باقانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی وسایل شخصی آنان را نیز ضبط کردند. بنابراین گزارش، ماموران به منزل شهرام حیدری دیگر عضو کانون یورش برده و وسایل شخصی او را اعم از کامپیوتر و تلفن همراهش را ضبط کردند. با این حال هنوز از بازداشت او خبری در دست نیست. بنابر فراخوان انجمنهای صنفی معلمان قرار است فردا یکشنبه معلمان در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در بهارستان و در شهرهای دیگر در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع کنند. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته و شماری از آنها بازداشت شدند. ستاد مقابله با کرونا روز شنبه اعلام کرد با تزریق دوز 4 واکسن کرونا به افراد بالای 70 سال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای موافقت شده است. عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در توییتی از این افراد خواست برای دریافت دوز 4 اقدام کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون حدود 64 میلیون نفر دوز اول، حدود 57 میلیون نفر دوز دوم و حدود 27 میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. این در حالی است که اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن به دلیل تولید در داخل در یک سال گذشته به اوجگیری چند باره بیماری کووید 19 در چند مقطع زمانی در کشور و افزایش قابل توجه شمار مبتلایان و جان باختگان دامن زد.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بازداشت شمار دیگری از اعضای کانون معلمان ایران و احضار ده‌ها تن از فعالان صنفی پیشاپیش گردهمایی اعتراضی سراسری. درخواست حبس ابد در دادگاه سوئد برای یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی دهه 60. اثرات تحریم ها علیه کاخ کرملین به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آستانه برگزاری یکی دیگر از گردهمایی های اعتراضی سراسری معلمان در کشور، بنابر گزارش ها مأموران امروز شماری از فعالان صنفی و فرهنگیان را بازداشت کردند و گزارش ها حاکیست که ده ها تن دیگر از فعالان صنفی احضار شدند. روزبه بلهری که تحولات صنفی رو پیگیری میکنه با ماست. روزبه، چه جزئیاتی از این بازداشت‌ها در دست است؟ گویا با خشونت هم توأم بوده.
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. بله بکتاش، همونطور که اشاره کردی دست کم 4 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند. اون چیزی که سرای همونگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده در مورد آقای مسئول گودابی در اسلام شهر، 5 تن از اعضای پلیس امنیت هم کردن از ایشون، 6 رو به کشتی گرفتن و طبقه بالای حضرت رو هم به هم ریختن و بعد ایشون رو بازداشت کردن. خب این چند باره که آقای گودابی به خاطر فعالیت های استنپی مسالمت آموزشون بازداشت و زندانی میشن، البته حتی چند سال زندان هم دارن. در این حال آقای اسکندر لطفی سخنگوی همین شورا اعلام کرده که وقتی که این 4 فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، وسایل الکترونیک اونها هم ضبط شده. در این حال گفته که 3 تن از اونها به زندان این برده شدن. احتمالا باید آقایان ابراهیمی حدیدی و باقانی باشند، چون آقای بوداغی در اسلام شهر بازداشت شده بودند. و همینطور همونطور که باز هم اشاره کردی گفتن ده ها فعال صنفی معلمان احضار شدن. این علاوه بر برخوردها و تهدیدهایی هستش که در روزهای گذشته متوجه فعالان صنفی معلمان شده بود و خب این اعتراضهای زیادی رو از طرف همین شورا و نیز شهرهای دیگه و همینطور درگری به همه بود.
روز به پیش از گزارش در مورد بازداشت 5 عضو کانون معلمان ایران که امروز گزارش شده، روز شنبه، پیشتر هم گزارش هایی بود که شمار دیگری بازداشت شدن. آیا مشخص هست الان طی این روزهای گذشته مجموعاً چند تن از فعالان صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدن؟
خب بکتاش، خود شورا آمار دقیقی در همین ارتباط صادر نکرده. من خب از شورا شورای همگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هست. دست کم با 4 در حقیقت باعث 4 نفر رو تایید کردن، ولی گفتن تعداد دیگری هم بازداشت شدن و فکر میکنم که این آمار شاید به روز رسانی داشته از طرف تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و یا همکاران.
روزبه بلهری بود از رادیو فردا که تحولات صنفی و کارگری رو پیگیری میکنه. در همین زمینه نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
این بازداشت‌ها و احضارها خب واقعیت چندان پیچیده نیست علتیابیش. یه دلیلش جلوگیری از عادی شدن تجمع خیابانی اقشار و اصناف مختلف مردم در سالی هست که اکثر شاخص‌های اقتصادی نشان از یک سال بسیار سخت و غم‌انگیز برای مردم و مخصوصا برای قشر کارگر و حقوق بگیر و معلم و اصناف اینچنینی داره. یعنی شما اگر به عقب برگردیم سال 1400 حتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دولت و به سران حکومت هشدار دادن که به عنوان مثال ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف نکنن، چرا که معیشت مردم بیشتر در سختی و فشار قرار میگیره و احتمال اعتراضات وسیع خیابانی هم وجود داره. یعنی نهادهای امنیتی بهتر از دولت مردان میدونن که اقتصاد کشور در چه شرایط بحرانی هست و الان هم که وارد سال 1401 شدیم پیشاپیش و به صورت پیشگیرانه برای اینکه عادی نشه این تجمعات و به اقشار دیگه و به استنفا و کارمندان و کارگران دیگه هم تسری پیدا نکنه، من فکر می‌کنم مشت آهنین رو میخوان استفاده کنن و به صورت چکشی برخورد کنن و از همین اول به اصطلاح ایرانی‌ها گربه رو دم اجده بکشن. و یه دلیل دیگه به نظر من که شاید سختگیرانه‌تر از سال‌های گذشته بخوان برخورد کنن این همسنفی و به هر حال یک پارچگی حاکمیت و دوست ندارن این تجمعات و اعتراضات به نوعی به مشروعیت دولتی که با حاکمیت و هسته سخت قدرت همسوه به این مشروعیت لطمه بزنه، چرا که مثلا از دولت‌های اصلاح طلب و اعتدالی در اون زمان شاید اصولگراها از چنین تجمعاتی به صورت زیرپوستی هم حمایت نکردن، اما از اون قضیه متفاوت هست.
خب الان با توجه به این که روز بین المللی کارگر همزمان شده با روز معلم در کشور و این بازداشت ها و احضار ها که جریان داشته از روزها هفته های گذشته، چه تصوری میشه داشت برای روز یک شنبه که اول ماه می هست، روز بین المللی کارگر و در آستانه 12 اردیبهشت روز معلم در ایران؟ آیا تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگران و فرهنگیان ایران که خواسته‌هاشون همواره بدون پاسخ مونده باز اعتراضاتی خواهند داشت؟
خب طبیعتاً اعتراضات رو ما شاهد خواهیم بود، یعنی هم کارگران و هم معلمان در این دو روزی که شما اشاره کردید فراخوان دادن، حتی معلم‌ها علارغم این بازداشت‌ها و علارغم اینکه 4 نفر از اون فعالین سنفی شناخته شده از جمله آقای محمد حبیبی که سخنگوی کانون سنفی فرهنگیانه بازداشت شدن، اما این تجمع رو لغو نکردن و کماکان فراخوان اونها به قوت خودش باقی هست. کارگران هم همینطور. واقعیت اینه که به خاطر سالها اعتراض و سالها پاسخ نگرفتن از مسئولین حکومتی، معلمها و کارگرها و حتی سایر اصناف دارن به یک اتحادی فکر میکنن که به هر حال حتی ممکنه در قالب‌های سنفی هم نگنجه. یعنی بدنه این گروه ها بسیار حتی پیشروتر از خود سران اونها و سندیکاها و اصناف اونها هست. اصناف اونها مثلا کانون سنفی معلمان ممکنه ملاحظاتی داشته باشه به جهت جلوگیری از بازداشت و سرکوب گسترده، یک چیزهایی رو رعایت کنه، چارچوب‌های قانونی رو مد نظر داشته باشن.
با توجه به سابقه اعتراضات سنفی در کشور، اعتراضات کارگران و فرهنگیان و گروه‌های دیگه، آیا این ظرفیت رو سیستم حاکمیت داره که بتونه این مطالبات و خواسته ها رو پاسخ بگه فکر میکنین؟
نه متاسفانه الان حاکمیت در اثر سالها استمرار سیاست های کلان و غلط و مخصوصا جهتگیری هایی که در سیاست خارجی، در جدال با دنیا، در ایجاد بحران در منطقه، در راه اندازی نیروهای نیابتی که هزینه های بسیار گزافی رو بر گرده ملت ایران تحمیل کرده، یا از طریق تأسیس مراکز فرهنگ به اصطلاح فرهنگی در کشورهای دیگه که به قول خود آقایون متولی شیعه کردن 50 میلیون نفر در خارج از مرزهای ایران بوده. خب ببینید این بنیه مملکت رو به این سمت کانالیزه کرده و در کوتاه مدت حاکمیت نمیتونه این بناهای بزرگی رو که ایجاد کرده تخریب کنه و به اون نقطه منطقی اول برگرده و سعادت مردم، رفاه و آسایش مردم، بهبود وضعیت کارگران و حقوق بگیران و معلم‌ها رو در دستور کار خودش قرار بده. این حرکت نیاز به یک جراحی‌های بزرگی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داره که با توجه به شناختی که از سیستم جمهوری اسلامی به مثابه یک سیستم ایدئولوژیک و توتالیتر داریم، تقریبا میشه اطمینان داد که این اتفاق و این جراحی‌ها غیر ممکنه و جمهوری اسلامی به این تن نخواهد داد و در نتیجه پولی هم در بساط نخواهد داشت که به اون مسیر اصلی خودش متناسب با وضعیت مردم و رفاه و آسایش مردم برگرده. در نتیجه مجبور هست در کنار بعد و بعیدایی که به اقشار مختلف میده، همیشه هم اون در حال دست آهنین رو برای خودش نگه داره و سرکوب و بازداشت و زندانی کردن فعالین رو همیشه در دستور کار خودش قرار بده و قرار داشته باشه این برنامه در دستور کار حکومت.
نجات بهرامی بود، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه نگار ساکن ترکیه. بازداشت شمار دیگری از اعضای کانون صنفی معلمان و احضار ده‌ها تن از فعالان صنفی، پیشاپیش گردهمایی اعتراضی سراسری اول ماه می، روز بین المللی کارگر و 12 اردیبهشت روز معلم در کشور.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب. حواشی سفر پرویز پرستویی بازیگر به آمریکا و برنامه نمایش فیلم داستان‌های 1001 روز در لس آنجلس در شبکه‌های اجتماعی انعکاس داشته. بیتا بختیاری نگاهی داشته به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بیتا، خیلی بحث‌ها زیاد بوده در شبکه‌های اجتماعی، در جریان قرار بده ما رو که چه گفته و نوشته شده.
بله، همینطور که گفتی حواشی خیلی زیادی همراه بوده با نمایش این فیلم پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش، دو بازیگر شناخته شده ای که برای اکران در سالن نمایش حضور داشتن مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفتن از سوی شماری از ایرانیان ساکن امریکا. انتقاد شده از آقای پرویز پرستویی به خاطر عکسی که ازش منتشر شده با قاسم سلیمانی و از او خواستن که چه زمانی در واقع صدای مادران داغدیده آبان خواهد بود. آقای پرستویی گفته خودش در ایران کم مصیبت ندیده، یا خانم گوهر خیراندیش وقتی که با انتقاد مواجه شده گفته باید به عقاید دیگران احترام گذاشت. به هر حال هنرمندان ساکن خارج از کشور مثل اسفندیار منفردزاده و شهبال شهپرم حضور داشتن در این نمایش فیلم. اونها هم مورد انتقاد قرار گرفتن و وقتی ازشون سوال شده همراه با یه تعداد دیگری از ایرانیان ساکن امریکا گفتن سیاسی نیستند و اومدن که فقط فیلم ببینن، کاری با سیاست ندارن. این باعث شده که کاربران شبکه‌های مجازی از جنبه‌های مختلف اعتراض بکنن به این حواشی، اما به هر حال اون ماجرای من سیاسی نیستم چیزیست که الان خیلی داغه و من به اون پرداختم. کاربری به انتقاد نوشته مشکل اینه که ما حتی توی آمریکا هم یک عالم ایرانی من سیاسی نیستم داریم که توی بزنگاه‌های مهم خودشون رو هم حتی تنها میگذارن. کاربر دیگری به نام معذور خطاب به پرویز پرستویی نوشته نمیشه که در یک اجتماع زندگی بکنی ولی سیاسی نباشی. اونی که میگه سیاسی نیستم یا خودش رو یک موجود نمیدونه یا اینکه اتفاقا خیلی سیاسیه. شخصی که در اجتماع باشه خواه ها سیاسی میشه. افراد دیگری هم هستند که گفتن به هر حال کسانی که خارج از کشور هستند نمیتونن برای هنرمندان داخل تعیین تکلیف بکنن، اونها به هر حال دارن اونجا زندگی میکنن، باید کار بکنن و همه نمیتونن برانداز باشن و مثل ایرانیان خارج از کشور رفتار بکنن. کاربری اما معتقده که بعد از آبان 98 من سیاسی نیستم، به اعتقادات مردم احترام بگذارید و به قول معروف وسط بازی کردن معنی نداره، ایرانی ها یا با نظامن یا براندازن و اگر کسی بگه سیاسی نیستم ولش کن، خبر ندارم، برای دیدن فیلم اومدم، دنبال جنگ نیستم و تکرار حرفهای جمهوری اسلامی رو بکنه، این دیگه قابل قبول نیست. آریا هم معتقده وقتی که روزمره ما مثل همه جوامع به سیاست حکومت وصله، از دوچرخ سواری تا لباسی که می پوشیم، حتی با حیوان دوستیمون کار داره، ما نمیتونیم، برای همه اینها قانون گذاشته، ما نمیتونیم بگیم که سیاسی نیستیم و کسانی که به باور آریا میگن سیاسی نیستم اونها دنبال منافع خودشون هستن. کاربر دیگری هم نوشته همینی که شهبال و اسفندیار منفردزاده نمیتونن برگردن ایران، این یعنی این که سیاسی نیستم رو نباید به کار ببرن و بخوای نخوای وقتی ایرانی هستی سیاسی هستی. لیلا هم معتقده همه بدبختی ما اینه که وقتی در داخل کشوریم و دستمون به دهنمون میرسه میگیم سیاسی نیستیم برای اینکه منافعمون به خطر نیفته، خارج هم که میایم فکر میکنیم حالا دیگه از مملکت اومدیم بیرون و کسی دستش به ما نمیرسه، کاری با ما نداره، بازم میگیم سیاسی نیستیم، اما یهو میبینیم که ما رو توی موشک با موشک توی هواپیما میزنن و اون موقع یادمون میفته که ایرانی هر جا که بره سیاست باهاش کار داره. کاربر دیگری هم نوشته تا وقتی ما ایرانی ها این حرف ها رو میشنویم که گذشته ها گذشته، ما برای دیدن هنر اومدیم و سیاسی نیستیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. و بهرام هم معتقده که مشکل از طرز تفکر نیست، مشکل از اون چیزی است که وسط بازی و دوگانه سوز بودن نامیده و اضافه کرده که بعد از آبان دیگه همه خطا مشخص شده و این حرفا که سیاسی نیستم یک به باور او اسم رمزه که آدم ها میخوان از هر دو طرف منافع خودشون رو حفظ بکنن.
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری شینهوا، خبرگزاری رسمی جمهوری خلق چین که در سایت وزارت خارجه روسیه نیز منتشر شده، لغو تحریم ها علیه کاخ کرملین رو مسئله یا موضوع بخشی از مذاکرات صلح با اوکراین عنوان کرده. در ارتباط با اثرات تحریم ها علیه کرملین، علیه مسکو، دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو به رادیو فردا میگوید
بخش بزرگی از اقتصاد روسیه وابسته به صادرات نفت و گاز هست. صندوق بین‌المللی پول همین هفته گذشته یه گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌اندازش منتشر کرد و پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد روسیه امسال تقریباً 8.5% کوچکتر بشه و سال آینده دوباره رشد منفی اقتصادی داشته باشه. از طرفی خبرگزاری رویترز ما می‌بینیم که به سندی دست یافته که نشون میده دولت روسیه خودش پیش بینی کرده که صادرات نفتش امسال 17% کاهش پیدا بکنه. روسیه روزی 11 میلیون بشکه تولید نفت داره. اگه 17% تولید نفتش کاهش پیدا بکنه، یعنی روزی 2 میلیون بشکه تقریبا از تولید و صادرات نفت روسیه کاسته خواهد شد. این رقم بسیار بالایی هست. و از طرفی مثلا ما آمارهای پارسال رو نگاه بکنیم، 110 میلیارد دلار صادرات نفت داشته، 60 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی داشته و 60 میلیارد دلار دوباره صادرات گاز داشته. و نکته اینجاست که 80% صادرات گاز روسیه به اروپا بوده و نیمی از صادرات نفت روسیه به اروپا و آمریکا بوده. بدین ترتیب در وضعیت بسیار بدی قرار داره. خیلی راحت اروپا میتونه نفت روسیه رو تحریم بکنه. البته قیمت ها بالا خواهند موند، یعنی تبعات برای خود اروپا و آمریکا هم هست. و برای گاز روسیه هم که امسال اتحادیه اروپا میخواد که واردات گاز از روسیه رو 66% کاهش بده و این رو میتونه. بدین ترتیب روسیه در وضعیت بسیار بدی قرار داره از لحاظ اقتصادی. و الان میبینیم که مثلا نفت خودش رو، خبرگزاری بلومبرگ همین دو روز پیش گزارش کرده بود که ایران نفت خودش را با 20 دلار تخفیف عرضه میکنه، اما حتی روسیه نفتش رو با 30 دلار تخفیف داره به بازار عرضه میکنه. و روسنفت شرکت نفتی روسیه همین هفته گذشته 37 میلیون بشکه نفتش رو در بنادر غرب کشور به مناقصه گذاشت و البته شرطش این بود که 100% پرداخت‌ها با روبل روسیه انجام بشه، حتی یک بشکه هم فروخته نشد.
خب تداوم تحریم‌ها با توجه به اینکه اشاره کردین این طرف هم اروپا رو تحت فشار قرار میده، ولی بیشتر آیا به وضعیت روسیه صدمه خواهد زد یا اینکه این اثر همین طرف هم فشارهای خودش رو داره و تا کی میتونه این ادامه پیدا کنه؟
بله، برآورد به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی این هست که مثلا پارسال رشد اقتصادی جهان بیش از 6% بوده. الان به خاطر این هجوم نظامی روسیه به اوکراین امسال قرار 3.3% باشه، یعنی اقتصاد جهان از سرعت رشدش کاسته میشه. مثلا اگه قرار بود 4.5% رشد اقتصادی امروز جهان داشته باشه، الان 3% داره، 3.3% خواهد داشت. یا مثلا میبینیم که تورم در کشورهای مختلف در جهان اگه به صورت متوسط حساب بکنیم شاید بین 1 تا 2-3% تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی این تبعاتی که هست که برای دیگر کشورها هست. یا مثلا نفتی که الان کشورهای مصرف کننده به بالای 100 دلار می‌خرن، اما تبعاتش برای روسیه بسیار سنگین هست. روسیه نه تنها رشد اقتصادی نخواهد داشت، بلکه اقتصادش تقریبا 9% کوچکتر خواهد شد. سال آینده دوباره 3% کوچکتر خواهد شد و الان می‌بینیم که 300 میلیارد دلار دارایی روسیه در خارج مسدود شده، عملا دسترسی به اونها نداره. لذا برای همه کشورها تبعات داره، اما برای اقتصاد روسیه من فکر می‌کنم یک فاجعه خواهد بود.
دالغا خاتون‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شاکیان و شاهدان دادگاه استکهلم روز جمعه در پی صدور حکم حبس ابد و پرداخت خسارت مالی برای حمید نوری، یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در بیرون محل دادگاه به شادی پرداختند. تقاضای صدور حکم حبس ابد از سوی دادستانی سوئد پس از ارائه آخرین دفاعیه در کیفرخواست ارائه شده که در آن حمید نوری به جنایت جنگی و قتل عمد متهم شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.